بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ادله حجیت سیره هست، اما در ابتدای بحث یک تقسیماتی رو مطرح میکنن که تقسیمات در استدلال به ادله مؤثره. یکی از جهاتی که در این تقسیم مد نظر هست اینه، میگن سیره مستحدثه از حیث امکان ردع و عدم امکان ردع تقسیم میشه به دو قسم. بعضی از سیره ها هست که در عصر معصوم علیه السلام امکان ردع ممکن بوده است، محذوری نداشته، در مرعا و منظر امام سیره اتفاق میفته و امام هم میتونه ردع کنه اما سکوت میکنه. خب این یه جور سیره هست. قسم دوم اوناییست که ردع از این سیره ها عادتا امکان نداشته است. حالا این که چرا امکان نداشته دلایل مختلفی داره. یکی از اونها مثلا تقیه است. فرض کنید امام اگه میخواست مقابل حکومت های رائج در زمان خودش بایسته و ردع کنه، بگه این نامشروعه، این نوع حکومت داری که مثلا فرض کنید مستند به منبع تشریع نیست، نامشروعه و امثال اینا، خب این با مشکل مواجه میشه، لذا تقیه حکم میکرد سکوت کنه. یا اینکه اگر میخواست ردع کنه مردم نمیپذیرفتن، میگفتن این حرفا چیه، ایشون چی داره میگه، چرا آسمانی حرف میزنه، چرا تو هپروته. مثلا فرض کنید امروز که در سیره عقلا سفر هوایی به سفر خیلی رایج هست، با هواپیما از این طرف و اون طرف میرن، فرض کنید این مثلا یا مشابه یا مواردی یا مناشئی در اون زمان داشته که اگر امام مخالف بود و میخواست رد کنه مورد تمسخر واقع میشد. مثلا کسانی اون موقع در مرعا و منظر امام میگفتن آخ چقدر خوب آدم بتونه با هواپیما پرواز کنه، با هواپیما میگه چقدر خوب آدم بتونه مسیرها رو از آسمان بره. امام بخواد بایسته بگه من اجازه نمیدم کسی مسیرهای طولانی رو مثلا با پرواز طی بکنه. آخ چی داری میگی شما، اصلا اگه ممکنه، حالا این دیوانه یه حرفی زد، شما چرا جدی گرفتید؟ اگر از اموری باشد که در اون زمان خارق العاده است و امر غریبی است که اگر امام بخواد رد کنه به تعبیر ایشون مورد قبول واقع نمیشه، این سخن سبک و سستی به محسوب میشه از ناحیه امام، خب امام باید سکوت کنه. حالا تو روایات گاهی چیزای اینجوری داریم. من یادم هست یه روایت موقع میخوندم امیرالمومنین به بعضی از این اصحابشون گفتن بیاید بریم یه چیزی براتون از زمین استخراج کنم که هم میتونه به شما نور بده هم میتونه گرما بده. ظاهرا نفت میخواست استخراج بکنه و مسخره کردن حضرت رو، گفتن من میشه هم چیزی، من توی روایت دیدم. بالاخره شرایط زمان گاهی اقتضا میکنه که نتونه امام هر چیزی رو رد کنه. این مطلب برای مباحثی که بعداً داریم که آیا سیره عقلا در بناهات مستحدثه و در سیر مستحدثه میتونه به صرف این که بگیم خب امام که رد نکرده پس حجته، نگید امام که در زمانی که زندگی میکرد هنوز این سیره نیامده بود، چون جواب میدن که آقا امام که عالم به غیب بود میدونست که هم چیزی میخواد بیاد، امام هم که امام اون عصر نیست، امام کل عصاره، وقتی نگفته با هواپیما پرواز نکنید پس حتما این سیره مورد تاییده. اینجا میگیم نه آقا جان، این سیره امکان رد نداشته است، سیره باید امکان رد داشته باشه، بعد امام سکوت کنه، از سکوت امام امضای امام رو کشف بکنیم. حالا در وجه حجیت سیره بعدن بحث میکنیم، بعضی این رو برمیگردونن به نهی از منکر و وجوب نهی از منکر. چرا میگیم سکوت امام کاشف از امضاست؟ میگیم چون اگر این کار حرام باشه وظیفه امام است که نهی از منکر کنه. اگر امام سکوت بکنه معلوم میشه این منکر نیست، ولی اگر منکر بود حتما برخورد میکرد. خب جای جوابی که خیلی جواب روشنی هم هست اینه که اون نهی از منکر شرایطی داره، از شرایط نهی از منکر احتمال تأثیره. لعل امام میدیده احتمال تأثیر نیست، چرا بگه؟ خوش نمیکردن به حرفش. یا از شرایط نهی از منکر اینه که تالی فاسد بزرگتری نداشته باشن. امام میدیده اگر مثلا از فلان کار نهی بکنه یک گناه بزرگتری میکنن، سکوت کرده. اینا دلیل بر رضا نمیشه اگر برش گردونیم به نهی از منکر. بعضیا برش میگردونن به ارشاد جاهل، یعنی کاشفیت سکوت امام از رضایت و امضای او را برمیگردونن به ارشاد جاهل. میگن خب مردمی که این کار را انجام میدادن اگر این کار حرام بود، برای که نمیرستن حرامه. وظیفه امام ارشاد جاهل است. اگر امام سکوت کند و هیچ چیزی نگوید به وظیفه خودش عمل نکرده. لذا همین که سکوت میکنه معلوم میشه که این کار کار حرامی نیست. این هم باز دوباره خب میره توی چارچوب ارشاد جاهل. ارشاد جاهل کجاها واجبه؟ همه جا واجبه؟ بعضی جا واجبه؟ وجوبش شرایطی داره نداره و امثال اینا. بنابراین این که میگیم رد در اون زمان ممکن باشد، همه این حرفا رو توش باید لحاظ کنیم. این که میگیم ممکن نباشد، همه این حرفا رو باید توش لحاظ کنیم. مثلا این که میگه محظور تقیه برمیگرده و همین نکته که عرض کردم، نهی از منکر اونجایی که تالی فاسد بزرگتری به دنبال داره واجب نیست. این محظور تقیه یعنی همین، یعنی نهی از منکر واجبه، ولی امام میبینه الان بیاد نهی از منکر بکنه جانش به خطر میفته، سکوت میکنه. پس بنابراین سکوت امام اون جایی که احتمال تقیه وجود داره کاشف از امضا و رضایت امام نیسته. بفرمایید.
خب اینجوری باشه همیشه این سیره از
کلن
از حجت
میفته؟ حالا نه،
کلن
هم از حجت نمیفته.
همه جا که برگرده به قول و فعل مسلم که تقیه به حجت میدونی دیگه کلن میشه همه رو یه احتمال اینجوری رو بود.
خب باید احتمال اوغلایی باشه دیگه، همینطوری احتمال علکی نه.
همه اینه که شما فرمودید همش اوغلایی بود، میگم که موارد مختلف میشه از این جنس.
نه من کلی گفتم، اما اینکه آیا مثلا تقیه بوده یا نه، یا اگه امام میگه خوش نمیکردن.
تو اصل همین شک هست، یعنی ما نمیتونیم که هر چی که اتفاق افتاد بگیم احتمال دارد که تالی فاسد دیگری داشته باشد، احتمال دارد که تقیه بوده باشد، احتمال دارد که احتمال تأثیر داره. من بحث دارم و بحث که بپذیریم احتمال تأثیر را شما از کجا آوردید؟ اصل همین نیاز به ثابت کردن داره که اونجا شرایط طوری بوده است که احتمال تأثیر مثلا امام.
حالا الان نمیخوام خیلی از این بحث بکنیم، اما همینقدر شما بدونید که ما باید رضای معصوم رو کشف کنیم. من خواستم یه خورده مناقشاتی بگم که از این مناقشات شما متوجه بشید که همچین بیر راحتی هم نیست که از سکوت معصوم رضاشو کشف کنید. شما زمانی میتونید از سکوت رضا را کشف کنید که بدانید که شرایط نهی از منکر فراهم بود و امام سکوت کرد. یه حتما راضیه. شما باید قطع به رضایتش پیدا بکنید. اگر احتمال میدادید، احتمال عقلایی ها نه احتمال نشبولی، احتمال عقلایی میدادید که احتمال تأثیر نبوده، شاید امام ناراضی بوده و میگفته تأثیر نمیکرد، مردم علیهش قیام میکردن. پس از سکوتش رضایتش کشف نمیشه. ما اگر سیر عقلایی رو منوط کردیم رجیتش رو به کشف رضای معصوم، اینجور جاها خب این مشکلات هست. حالا البته در ادله حجیت سیر عقلایی بعدن میگیم، همش این نیست که ما منوط به کشف رضای معصومش کنیم. بعضی از سیر عقلایی هست، اون قسم اول که تو اصلاس اقسام سگانه قبل، سیره به گونه ای است که انسان قطع به مطابقتش با واقع پیدا میکنه، تو نیاز به امضا نداره. این اون سیره هایی که خیلی فراگیره و اینا. اما سیره های محدود، سیره های منطقه‌ای، سیره های از کنم غیر عام و خاص، اینها خب بله احراز رضایت معصوم سخت میشه. خب بنابراین میفرمان ما باید حالا مفاد ادله رو ببینیم، ببینیم که بر اساس مفاد ادله حجیت فقط اون سیره های عام اثبات میشه یا نه سیره های خاص هم حجیتش اثبات میشه. و البته سیره متشرعه بالخصوص یه بحث مستقلی داره که اینو جدا باید بحث بکنیم. سیره متشرعیه یعنی سیره دینداران که از التزام اونها به یک رویه عملی کشف می شود که این رویه عملی از رهبرشون اخذ شده. اونم دیگه نیاز به امضا نداره، چون اون از باب کشف معلول از علت و برهان انی، ما از باب کشف معلول از علت کشف میکنیم که حتما این کار رو از رهبرشون گرفتن، ولی این رویه در دین بخواد باب بشه اشخاص نمیتونن چنین رویه رو انقدر فراگیر بکنن مگر رهبر این جریان. خب حالا برسیم به اصناف ادله حجیت سیره عقلاییه. اصناف ادله حجیت سیره عقلاییه اشاره به همون اقسام سگانه‌ای داره که قبلا داشتیم. قبلا عرض کردیم که ملاک حجیت سیره عقلاییه یکی از سه امر است: یا باید سیره کاشف باشد از اینکه آنچه که متعلق به ناه عقلاست خطا درش نیست و صحیح است. حالا البته صحت در هر موضوعی به حسب خودشه. صحت در اموری که از قبیل اخباره، به معنی مطابقت خبر با واقع، صحت در اموری که از قبیل انشاء یا از قبیل بنا گذاشتن بر یک کاری مطابقتش با مصالح و مفاسد. لذا ممکنه به ذهن بیاد آقا یعنی چی صحت بنا عقلا؟ مثلا عقلا قرار گذاشتن با هم که با هم بنا گذاشتن که اگر معامله ای انجام دادن این معامله رو بی جهت فسخ نکنند. یعنی چی صحیح این؟ نه، صحیح یعنی مطابق با مصالح. بنا عقلا به گونه ایست اونقدر فراگیره که انسان قطع پیدا میکنه که این مطابق مصلحته و برخواسته از عقلانیتیه و خطایی در این مسئله نیست. خطا هم در اینجور جاها به همین معنای عدم تبعیت از مصالح و مفاسد دیگه. یعنی عقلا یک بنای گذاشتن، اشتباه کردن یه همچی بنای گذاشتن، این آثار زیانباری رو به دنبال داشته است. من خواستم توضیح بدم صحت و خطا در گزاره های خبری به معنای مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع. معمولا وقتی میگن صحیحه یا خطاست، مثلا شما یه حرفی میزنید میگن کلام شما صحیحه. صحیحه این چی؟ این مطابق واقع، حرف صحیح است. یا حرف خطاست، یعنی چه خطاست؟ مطابق واقع نیست، اشتباه داری میگی، خطا کردی تو این برداشت. مثلا من میگم فلانی این حرفی که زد این دلالت میکنه برای اینکه فلانی مثلا حامی فلسطین نیست، حامی اسرائیله. من میگن خطا گفتی، یعنی برداشتت مطابق واقع نیست. این صحت و خطا نوعا مال اموری است که له واقع اون که تطابقه او او لا تطابقه. اما اگر فرض کنید یک کسی یه بنای گذاشته، یه معامله انجام داده، مثلا من خونمو فروختم به یه مبلغی، اینجا میشه گفت کار شما صحیح هست یا کار شما خطا است؟ میشه گفت یا نه؟ بله میشه گفت، مطابق اون معنا، معنای دیگری. این معاملهی که انجام دادی، این کاری که کردی کار درستی بود، کار صحیحی بود. صحیح یعنی چی؟ یعنی مطابق مصالح بود. یعنی باید میفروختی این خونه رو، به خوب کسی هم فروختی و مثلا پولش هم در خوب جایی هزینه کردی. خطا بود یعنی نباید میفروختی خونه تو این بازه زمانی. تو الان خونه داری گرون میشه، چرا فروختی؟ فردا خونه نمیتونی بخری، یا به بد کسی فروختی، یا در بد شرایطی فروختی. بالاخره مطابق مصالح نبود این کارت. بنابراین گاهی صحت و خطا به این معنی است. اینجا به این معنی دوم بیشتر هست، چون بناعات و عقلایی از سنخ عمله. عمل لسان نداره که بگی مطابق واقع یا نیست، از سنخ عمله. و صحت و خطاش به این معنی است که برخواسته از مصالح هست یا نیست. گاهی بنا عقلایی اونقدر فراگیره که انسان قطع پیدا میکنه که این بنا مطابق با مصالح. مثلا حجیت ظواهر، تمام عقلای عالم در تعاملات با یکدیگر به ظواهر سخنان طرف مقابل اعتماد میکنن. خب معلوم میشه یک رویه، وقتی همه عالم اینجوریه معلوم میشه یک رویه برخواسته از عقلانیته که تمام ابناء بشر با این همراهی میکنه. دومین عرض کنم که
اینجا مربوط به سر که
نه دیگه نه. تازه میخوام شر رو از این کشف بکنیم. دومین صنف از اصناف در واقع سیره حجیت سیره و عقلائیه، یا دومین صنف از اصناف ادله، این که میگیم سه صنف دلیل داریم، یعنی دلیلایی که بعدن میگیم بعضیش توی چارچوب امر اوله، یعنی میخواد امر اول را تقریر کنه. چرا شما میگید اگر همه توافق کردن این خطا نیست؟ چرا این حرف میزنید؟ دلیل بیارید برای این حرف. نمیشه همه مردم عالم خطا کنن؟ اینو باید وقت ادلش رو بیاره. راه دوم برای کشف حجیت سیره اینه که شارع بیاد بر طبق سیره دستوری بده. دقیقا همونی که سیره هست، شارع هم بیاد مثلا عرض کردیم عقلا به خبر ثقه اعتماد میکنن، شارع اومده خبر ثقه رو حجت کرده. یا مناشأ حجیت را برای سیره جعل کند، منجزیت جعل کند، معذریت جعل کند، یا شارع بیاد مردم را با آنچه که عقولشون در باب سیره حکم میکنه ارجاع بده. توی مسئله این مردم میان سوال میکنن، بگه هر چی که به ذهن خودتون میرسه انجام بدید. خب این امضای پیشینی داره توی این مسئله، شارع یک امضای پیشینی داره، امضای پسینی نیست، از قبل اومده گفته همون که شما میگید من قبول دارم. حالا یک دسته از ادله که میاد حجیت سیره رو اثبات میکنه از این قبیله، یعنی در این چارچوب قرار میگیره، یا میخواد اثبات بکنه که اگر شارع امر کرد بر طبق مفاد سیره، این چه ارتباطی پیدا میکند با حجیت سیره. و سوم اینه که سیره موجب علم یا اطمینان میشود به اینکه شارع حکمی مماثل یا مناسب این سیره جعل کرده است. بعضی وقتا کشف سیره از کاشفیت سیره از حکم شرعی اینطوری است که سیره به گونه است که ما از این سیره امضاء شارع را کشف میکنیم. این مثل همین که معمولا استدلال میشه به سیره همین سومی نوعه، که میگه خب این سیره در زمان معصوم هم بود، معصوم سکوت کرد، از این سکوت معصوم علم پیدا میکنیم یا اطمینان پیدا میکنیم که این سیره رو تأیید کرده است. خب بنابراین دلیل حجیت سیره باید یکی از این سه تا ملاک رو به اثبات برسونه. لذا ادله حجیت سیره رو هم در سه بخش مطرح میکنه که هر یکی از این بخش ها در واقع رسالتش اینه که این سه عبارتی که گفتیم رو به اثبات برسونه. خب حالا برسیم به صنف اول از ادله که میخواد صحت بنای عقلا رو اثبات بکنه، و رسالت این دسته از ادله اینه که اثبات بکنه که در سیره عقلائیه احتمال خطا نیست. دلیل اول همینه که منم توی توضیحاتم میگفتم معمولا که خطای عقلا عادتا محال. اگر عقلای عالم و هم جمع غفیر، که اینا جمعات متعدد و متکثر و فراوان تو عالم هستند، در بین اینها بالاخره آدمهای نخبه، حکما، آدمهای تیزهوش، اهل دقت، اهل نبوغ، او علی سیناها هستند، چه میدونم ابو ریحانها هستند، یا مراجع هستند، دیگران هستند، اینا هم این هم آدم بیان و برای یک چیزی اتفاق نظر داشته باشن، همه و همه یه رویه مشترک دارن، مثل همین اعتماد به ظواهر. این از اون بناعات فراگیر جهانیه. شما هیچ قبیله‌ای در جنگل آمازون نمیتونی پیدا بکنه که برعکس اونی که از کلام طرف مقابل فهمیده میشه بخواد عمل بکنه. حتی یه فیلمی بود برره، اون چیزی همه رو میخندون چون مسخره بود، که هرچی اونا میگفتن برعکسشو. این خب خلاف توافق همه عقلای عالم هست. خب در چنین شرایطی بسیار بعیده، بلکه مستحیله که تمام اینها خطا کرده باشه. این که میگیم بلکه مستحیله، این بر اساس حساب احتمالات حساب احتمالات خب قاعده ای است که جناب شهید صد اولین بار اینو وارد کرد در علم اصول، از قواعد علم ریاضیه. حتی ایشون وارد کرد تو علم اصول و بچه رو با این اثبات کرد که بالاخره اگر فرض بفرمایید 10 نفر بر یک مسئله اتفاق نظر کردن، درصد خطا چقدره؟ درصد خطا مثلا فرض کنید احتمال خطا مثلا 50%. این 10 نفر اگه شد 100 نفر احتمال خطا میاد پایین. اگه شد نمیدونم 10,000 نفر همینطور میاد پایین. شد 100,000 نفر میاد پایین. به جایی میرسه که احتمال خطا اونقدر ضعیف میشود که عادتا کسی توجه به این احتمال خطا نمیکنه. البته از نظر برهان عقلی بخوایم با نگاه برهانی به مسئله نگاه بکنیم، اگر 10 میلیارد نفر هم یه حرفی بزنن باز احتمال خطا هست. احتمال خطا هیچ وقت صفر نمیشه، اما دیگه 1 در 10 میلیونیومه. اونقدر این احتمال ضعیل و ضعیفه که عقلا در رفتارهای خودشون اصلا به این احتمال توجه نمیکنن، اصلا دیده نمیشه اون احتمال. خب این دلیل اول. در این دلیل مناقشه هست. مناقشه این است که برفرض که این دلیل درست باشه، این مال کجا درسته؟ مال اون سیره های عقلاییهی که ناشی از نکات عقلیه باشه، ناشی از ارتکازات عقلایی باشه. ما قبلا توضیح دیدیم که سیره گاهی برخواسته از حکم عقل و مصلحت سنجی عقل است، گاهی برخواسته از عادات عواطف سلائق. مثلا عقلای عالم عادت کردن صبح صبحونه میخورن آخرش هم شام میخورن، یه عادت. میشه گفت که این یک امریست که مطابق مصلحت بشره و یه نهارم میخورن عقلا معمولا. حالا تو این مثال اتفاقا میبینیم شریعت از برخی از آیات و روایات استفاده میشه که دو وعده‌ایه. این 3 وعده میشه که حالا عقلا همه این برخواسته از حالا سلیقه است، نمیشه بگیم. یا مثلا فرض کنید کشتن، بله
کشتنش میشه نهارم
دو وعده‌ای.
اونا که دو وعده‌ای میگن که کشتن اون نمیشه.
آره دو وعده صبح، دو وعده نهار، دو وعده شام.
این مثل اونی که میگفت بله خدا یکی زنم یکی یکی یکی
شما دو
بعده نمیخوره خدا رفت نمیخوره به قدر قوارت اینا بله و بعد ایشون و مؤلفین اینجا البته میگن نعم نعم، اگر واقعا سیره ای باشه که این سیره جیلن بعد جیل، نسلن بعد نسل، و یک اتفاق عجیب و غریبی بر این باشه، میشه بگیم آقا چنین چیزی رو شما نمیتونید منشأش رو غیر عقلایی بدانید، منشأش رو عادت بدونید، منشأش رو عاطفه بدونید، سلیقه بدونید. این که میدید تمام عقلای عالم بر یک مسئله اتفاق نظر دارن، عادتا محاله که علتش و نکتهش چیزی غیر از منشأ عقلایی باشه. چرا؟ چون عادات و سلائق در انسان‌ها یکسان نیست. عواطف در انسان‌ها، در تمام انسان‌ها، در تمام زمان‌ها یکسان نیست. بعضی همونی مثلا خشنن، مثلا مغول ها معروف همونی که آدم های خشنی بودن. بعضی از طوائف دیگه خیلی آدم های دلرحم و خیلی عرض کنم که عاطفی هستن. یا مثلا تو سلائق بعضی ها تو سلیقه شون خیلی چیزهای زمخت میپسندن، بعضی خیلی چیزهای لطیف و نهر میپسندن. مثلا آفریقایی ها شما میره لباساشون میبینی گولای خیلی گنده گنده روی بازن. عمرن مثلا ایرانی های همچی چیزهایی رو حاضر باشن، مثلا پرده میذاره نگاه میکنی گل خرزله، گل نمیدونم کاکتوس، گل فلان، رنگ های عجیب غریب، چون طبیعتشون اینجوریه، چون طبیعت اونجا خیلی عجیب غریب. همه چیز در آفریقا اصلا مقیاسش چه برابره ایرانه. حالا آفریقا رفتید یا نه، مثلا ما اینجا چیزایی داریم، گلهایی داریم تو گلدونه آپارتمانیه. ما تا قبل از اینکه بریم آفریقا فهم کردیم خب این گل همه جای عالم همین آپارتمانیه. بعد رفتیم ببینیم همینی که ما توی گلدون میذاریم اونجا در مقیاس یک درخت 20 متریش هست. یعنی همین این تبدیل به یک درخت 20 متری شده. رنگ های مختلف و عجیب غریب. سلائق متناسب با محیط های زندگی، متناسب با اقلیم، متناسب با اصلا آب و هوا گاهی رو سلیقه اثر میذاره. آب و هوا، مثلا موسیقی هایی که شما از مناطق مختلف میشنوین، موسیقی ها خیلی هاش متأثر از محیط اوناست. مثلا موسیقی آفریقایی میبینی خیلی گوم با گوم موقع چیزه شد کار از هم مطلعه شدید
در مدار استانی.
بله من بله. بعضی جا خب محیط ها سلیقه ها متفاوته. اگر میبینیم یک چیزی سیره فراگیر در تمام اعصار و امصار اینها شده، این حتما یک منشأ مشترک باید داشته باشه بر اساس حساب احتمالات. چرا میگیم حساب احتمالات؟ چون که احتمال اینکه منشأ متعدد یک رویه واحد را ایجاد کرده باشد، هرچه این منشأ متعدد متنوع‌تر بشه احتمال میاد پایین‌تر. یعنی این احتمال که سلیقه مردم این رویه واحد رو، رویه فراگیر رو ایجاد کرده باشه، یه وقت هست دو تا سلیقه است، این احتمال خب مثلا 50%. وقتی دو تا سلیقه شد 20 تا سلیقه، این احتمال میشه 30%. این 20 تا سلیقه شد 1000 تا سلیقه، این احتمال میاد پایین‌تر. سلائق وقتی زیاد شد، این که از این سلاواقع متعدد و متکثر یک رویه برخیزد، به حسب حساب احتمالات خیلی احتمالش پایین و غیر قابل توجهه. لذا معلوم می شود که منشأ این سیره اون سلاواقع متعدد متکثر متنوع نیست. منشأ پس چی باید باشه؟ منشأ باید یه امری باشه که اون هم ثابته و همه جاییه. اون چیزی که ثابته است همون درک عقلی است. همه عقلای عالم میفهمن که مصلحت در اینه یا مفسده داره این کار. حالا چه در سیر عامه چه در سیر خاصه. سیر خاصه که ملحق به سیر عامه است، که قبلا گفتیم بعضی از سیرها مالی مکان خاصه، ولی به گونه ایست که اگر هر یک از عقلا در اون مکان واقع شود، موقف عملیش مطابق همان خواهد بود. یعنی همه تأیید میکنن این کار رو در چنین شرایطی. این هم از همون اقسام سیر عامه است. پس دلیل اول رو میشه بگیم فی الجمله پذیرفتیم در موارد خاص، که این سیره از اون سیره‌های فراگیر جهانی غیر موقت و غیر تاریخمند باشه. حالا اگه بخوایم مثال براش بزنیم، همون حجیت ظواهره یا مثلا قاعده یده. قاعده ید هم از همین قبیله. تمام عقلای عالم قاعده ید رو براش اعتبار قائلن. تمام عقلای عالم قاعده یعنی کسی مسلط بر یک ملکی است، میگن این مالکه دیگه، داره مثلا در اونجا کشاورزی میکنه، کاسبی میکنه. یک کسی حالی یه سرکلش میگه میگه جمال منه، میگه خب سندی ارائه کن، همینطور مال منه که نمیشه. تمام عقلای عالم حق رو تا قبل از آن که طرف مقابل سند معتبر و قابل قبول ارائه کنه، میدن به صاحب ید. خب این معلومه، این برخواسته از عقلانیت اوناست. نظام و عقلایی به هم میریزه اگر قرار باشه ما به سلطه شخص بر اون محل کار و زندگیش اعتبار نبخشیم. به طرف بگیم نه، تو باید اثبات بکنی این خونه مال توه. این تو رویه عقلایی نیست. خب دلیل دوم این است که گفته شده که سیرهای عقلایی همیشه ناشی از اسباب معتبره و برخواسته از امور است که اینها با ارتکاز عقلا همخانه و در فطرت اونها نهادینه شده. و سیره های عقلایی که فراگیره، اینها عرض کنم خدمت شما برخواسته از احکام مستقله عقلیه است، همواره اینجوریه، یا از تعالیم انبیا به دست عقلا رسیده. خب حالا میگن حتی بعضی از این آقایون اصولیین معتقدن که تمام سیره های عقلایی امور فطری است و در عبارت برخی از اونها اینطور اومده که آدرس داره میده مرحوم اصفهانی، ایشون چنین ادعایی داره، میگه که ان السیره من باب الارتكاز العقلائی، سیره اصلا بازگشتش به ارتكاز عقلائی است، مثل اماریت ید که این یک امر فطری غریزی است و خدای متعال به خاطر حکمتش این رو در نهاد همه انسان‌ها نهادینه کرده است، برای اینکه دینشون حفظ بشه، نظام دینی و نظام دنیایی اونها بر این اساس سامان پیدا بکنه. سایر غرایز و طبایع هم همینطوره. البته عقلا توجه به منشأ ارتکازشون ندارن، نمیدونن چرا یه همچین تصمیمی گرفتن، چرا یه همچین رویه ای رو اتخاذ کردن. تو قوانین که شما برید بگردید، قوانین مشترک بین عقلا اینی خیلی زیاده. بعدشون سوال کن چرا این کارو کرده، میگه خب معلومه باید همین کارو بکنه، کار دیگه مگه میشه کرد؟ این برمیگرده به اینکه خدای متعال در ارتکاز اونها این رو قرار داده و این جزء امور فطریه محسوب میشه. اینجا خب اشکالش اینه که بله، اگر واقعا سیره اینطور باشه و خواسته از مرتکزات و عقلائیه باشه، ما هم قبول میکنیم و میپذیریم که این سیره دیگه از اون چیزهایی است که حتی اون قسم اول احتمال خطا درش داده نمیشه. اما مراد ما از سیره عقلائیه اعم از این قسمه. بله این قسم رو میپذیریم، ولی این استدلال اخص از مدعاست. ما میخوایم سیره های عقلائیه‌ای که بعضن اینها به این شدت فراگیر نباشه رو هم ازش بحث کنیم. مثلا فرض کنیم حق و تعلیف. حق و تعلیف که در گذشته به این شکل نبوده، حتی بلکه خلافش بوده. کتاب می نوشتن، در اختیار دیگران می داشتن، از این نسخه برداری می کردن. این شیوه که امروز در بین عقلا مرسومه، این از اون سنخ نیست که برگرده به ارتکازشون و یا حداقل محرز باشه که از امور فطری است. لذا ما توی بعضی از سیر خاص اینو میپذیریم. در سیر عقلایی عامه که انسان علم دارد یا اطمینان دارد که از همین اسباب خاص، از عقل و ارتکاز و امثال اینها برخواسته، اینو میپذیریم. خب اینم دلیل دوم. سوم بمونه برای فردایشان. مناقشه این بود که این مطلب مال همه سیره ها نیست. بعضی سیره ها همینطوره، قبول داریم. اما همه سیره های عقلائیه اینطور نیستش که برخواسته از ارتکازات و فطرت باشه. اونا رو قبول میکنیم دیگه. اونایی که خیلی فراگیره قبول میکنن دیگه. اگه یه سیره خیلی فراگیر بود، این دیگه اصلا نیازی به امضای معصوم هم نداره. یعنی همه نسل ها، همه عصر ها، اصلا دیگه لازم نیست بگیم خب این در مرها و منظر معصوم بود، معصوم سکوت کرد. قبول داریم، مناقشه نیست. میگه این استدلال دوم به درد اینجور سیره ها میخوره، اما همه سیره ها را، حتی اونایی که اینقدر گستردگی ندارد رو هم از این را بشه اثبات بکنیم، خیر. تا برسیم به دلیل سوم ان شاء الله برای فردا.